بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قندرزادی، سوم آبان.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.
من اصلا بکنم بوقت فردا الحمدلله دلها آماده است. واقعیتش اینه که بستگانمون شهدا بعد 35 سال جنازه شناسایی شد و فردا صبح تو اصفهان تشییع جنازه است. از این جهت احتمالاً من شب مثلا دارم که صبح به تشییع جنازه برسم. این که شاید فردا کلاس رو شاید از روبه این که نسبت به آینده نمیشه قطعی سا من گفت. اگر قرار بود باشه خب خبر میدم که بنا بدم به اینه که دوستان بله بعد از چند سال حالا تشخیص دادن شو از خود عراق هفته گذشته وارد شد و تشخیص دادن شد. حالا به همین مناسبت از جلسه آخر هفته ما هم هست یک کلمه فقط عرض کنم وارد درس بشیم. این که ما ها توقعمون از خودمون گوی پایینه، یعنی مثلا خودم رو با پسر عموی خودم مقایسه میکنم، میگم ببین این چقدر آدم بدیست، من آدم خوبی هم. فکر کنم مثلا خدا هم روز قیامت منو با این مقایسه میکنم، امکاناتی که در اختیار تو بود مگه در اختیار او بود؟ اون میگه شب محرم ده شب میرفت سینه میزد تو بهش. شما که اینجوری نیستی که. چرا؟ به خاطر اینکه شما مدعی امامت در یک مسیری بودید که جوانای جونشون رو دادن، کشته شد طرف، چند تا شهید دادیم برای آرمان ها. به شما که امامت چنین مسیری رو بوده گرفتید، شما که نمیشه بودتون آردی رفتای چی کاری؟ اون ارزش ها مثلا آرمان ها خودتون چقدر پایبند بشین؟ یه نیست که به شما ساده رفتید. شمایی که این همه مثلا بسوس آمار حدود 200,000 شهید بعد انقلاب به هر بکی اینا رفتن، برای چی رفتن؟ برای همه آرمانایی که شما ادعا میکنید بابتش طلبه شدید دلت کار میکنید، همین هستی که ارزش هم اگه چیزی غیر از اینه. خب چقدر شما پر، ما نمیتونیم خودمونو با دیگران مقایسه کنیم که همین شهدا فقط در مقابل همین ها آدم روز قیامت بتونه. من واقعا خجالت میشم گاهی وقتا، یعنی انقدر ناراحت میشم ای کاش این امامه سرمان نبود و اینقدر مثلا به طرف در با لباس روحانیت دهنشو باز میکنه و هرچی راجع به ارزش‌های نظام و جنگ و به تمسخر میگیره و مثلا که اینا یه نیسی آدم های ابلهی بودن اصلا جنگیدن مخصن. استاد بودم هستن، محترمم هستن، حالا بفهمدی حالا ما ها هستیم مثلا این بدار به انقلاب چیزی می بدار به قول خودشون تغییر میکنن بین خودشون که خیلی راحت. اون آقای مسئول پشت تلویزیون میره، تلویزیون رسما پخش میکنه اصلا به عنوان افتخار که مگه این سرمایه‌دارها که صادرات بزرگ میکنن از این مبلغی بیشتر، اینا چه فرقی با مقامات جمهوری اسلامی دارن؟ خب یعنی منظور چیه؟ یعنی همونجور که ما مقامات به مردم خدمت میکنیم اینا هم دارن خدمت میکنن این پول دارا. خب حالا حرفت چیه؟ تو این فرودگاه ها مثلا برشون حق ویژه چجور مقامات رو از اون قسمت ویژه رد میکنین؟ خب اینا چرا باید دار مردم باشن؟ اینا هم بیرد قسمت ویژه رد. سیاست تشویقی دولت برای صادر کنندگان بزرگ انقلاب کردیم که این باشه. خب میدونم اون دانشمندا اونا خدمت نمیکنن، کارگرا خدمت نمیکنن، مدیران جز خدمت نمیکنن، فقط سرمایه‌دارا خدمت میکنن. چون پولدار شده شده خدمتکار خدمتگزار، بقیه همه جون بدبخت. بعد تازه کسر شأن اینا لای مردم باشن، به جای اینکه بگه من مسئولم اگه میتونستم باید لای مردم میبودم. خود مسئله امنیتی با ناراحتی از این ورد میشیم، خجالت میکشیم این ورد بریم. اینا ولی نعمت ما هستن، ما باید لای اینا باشیم، ولی خب بدون امنیتی نمیشه، میتونستیم میومدیم اون وقت. به جای اینکه خودش زیر سوال ببره دازو میگه نه این حق ما صاحبان قدرتی، چرا خب صاحبان ثروت هم بیان از این ورد شن، چیکار به مردم رعیت؟ مسئول شماره یک دولت یعنی معاون اول رئیسون اینه که برنه که حالا ایشون میگه مثلا بقیه بگن آه این چه حرفی بود، همه خوششون میاد، به به چه فکر روشنی، چه مثلا انگار نه انگار که یه ارزش هایی وجود داشت، دنبال چیز دیگه بودیم، مثلا قضیه یه چیز دیگری بود. اینه که دست کم ما طلبه ها لااقل تو این لباس اینجور اتفاق خیلی اذیت کننده است که اون یکیشون که آخونده اومده دیروز پیروز تو تلویزیون، اگر ما در مشروطه شاه نظر مشروطه خواهر هستن امام انقلاب نمی کرد، شاه مگه چه بدی داشت؟ شاه قلداری میکنه زدش کنن، ولی بلازه مبانی اسلامی شاه چه شده؟ شاه بود دیگه، اصلا امام با شاه مشکل ندارد، انقلاب این همه هزینه نمیدادیم خوش گلفتی کرد بعدش انقلاب. این ما یعنی تمام ارزش های دین همینقدر بود. نمیدونم، به حال میخوام بگم دوستان این حساسیت های نسبت به ارزش ها گاهی اوقات کمرنگ میشه، حشر و نشر با کسانی که در یک جنبه ای فوق‌العاده‌ای دارن باعث میشه جنبه های دیگری که درش فوق‌العاده‌ای ندارن ما رو حساسیت همون رو کم کنه. مثلا به لحاظ معنوی بیا آقای علاقمند، این آقا تو مسائل معنوی تشخیصش بالاست، ولی تو مسائل ولایی و سیاسی تشخیص بالایی نداره، نتیجهش بر من چی میشه؟ معنویت که از او یاد نمیگیرن، اما اون عدم حساسیت در مسائل سیاسی رو ازش یاد هیش. من چه جور آدمی در میام؟ نجد اخلاقی که هیچ دونه اصلا می بادم بیخواستی هم مثلا. اینا رو دوستان یه توجهی، یعنی اینا آسیب هاییست که حواسمون نباشه بلا سرمون میاد. با به شادی روح همه شهدایی که بگردن اون حق دارن صلوات یاد دیم.
اخبار
وجوب تصدق دیگه جواز سلطان تفصیل داره که اگر شک داری مال خودت حلال مصرف کن، اگه میدونی دزدی باید صدقه بدی. تفصیل این بود دیگه.
اینا به تنگام که بیانی
وجود کردن وجود هستن. خب اگر بخوان اطلاق بگیریم باید بگیم در مقام بیان، اگر گفتیم در مقام بیان نیست نمیتونیم از اطلاق.
واقعیت چیه؟
مرحوم شیخ که واقعیت شناسه داره اطلاق میکنه پس تو باید در مقام بیان بگیریم. مخصوصا که به هر حال افراد مورد نیاز و اطلاعشون هم بوده دیگه. میگن در موضع حاجه نمیدونی میگه امام در موضع حاجه در مقام بیان نیست، اگه فصل لازم بود باید میفهم بودن. امام میگه اگه شک داری حلاله، ولی اگه یقین داری صدقه بده. خب یقین داری فرض کند مالکه، چرا امام نفرموده؟ مثلا چجوری به ایشون بگیم در مقام بنده امام داره تکلیف مردم بیان میکنه و چی در مقام بیان نباشه، در مقام بیان چیه؟ مورد وظیفه رو بگه دیگه، مورد اطلاع است. مردم بالاخره خیلی ارتباط دارن با این، بعد کنه زمان خلفای بنی عباس در نظر بگیرید، این همه اون مال سلطان هم دیگه، بالاخره مردم ازشون چیز میفهمن، هدیه میگیرن. امام میفهمه اگر یقین داری حرامه، نه سوده نکن، صدقه باید بدی از طرف مالکانش، اگر نه حلال همین دیگه باید اینو میگه باید صدقه بدید حالا ادامه میدن بحثه باید صدقه مالکان. بعدم بخدمت شما که بله اینو قبول دارم به لازم منطق که باید در مقام بیان باشه، ولی مشکلی هم نداره چون ظاهره باید نگه در مقام بیان. یه حرف دیگری مگه کسی بگه در رد اطلاق که میگه غلبه به لحاظ مورد جاییه که اموالی که به دست من میرسه امکان پیدا کردن مالک نیست، چون اولا به صورت عمومی که من نمیم برم جا بزنم آقا حاکم به من چیزی داده مالکش بیاد، خب اعدام میشن. یعنی به صورت بعد مال چیزی که مثلا سکه مثلا به من هدیه دادن، چجوری برم مالکش رو پیدا کنم؟ آخه مگه به این سادگی شدنیه؟ یعنی معمولا اصلا امکان این فضا که شما یه چیزی از سلطان گرفتی بری مالکش رو پیدا کنی معمولا نیست. از این باب مثلا کسی میگوید که امام علیه السلام نگفته چون غالبا امکانش نبوده، پس مثلا نمیشه از این اطلاق یه همچین حرفی رو ممکنه در مورد این روایات گفته بشه. سه
سوال
اطلاق دیگه، سه سوال خواهید
بعد شما لغته بعد اسلام مطرح
میشه. بله بعد از تعریف سن، تعریف سن اجماعی است، هم به لازم روایات هم به لازم اقوال. یعنی
چیزی تصویر میشه بعد اسلام قرض برگردن مالکی بذاره؟
نه، هزینه های تعریف رو چه میکنه؟ هزینه ها تعریف یک سال هزینه داره دیگه، توی یک سال 100,000 تومان هزینه کرده برای تعریف. سه کار میتونه بکنه، یکی اینکه اونو قرض بر مالک حساب کنه. حالا
فرض من نیت حفظ
دیگه، بله در فرضی که میخواد برای خودش چیز برای مالک حفظ کنه، نه اونجا که میخواد برای خودش برداره رو تعمل بکنه اونجا نه.
مورد
بعدی که حرف نقل از علامه بود در تذکره، تذکره صدا رو فرمودن، یکی که بلد مال به حاکم بگه جناب آقای حاکم من رفتم این همه هزینه کردم شما پولش رو بپردازید، یا اینکه به عنوان قرض بر مالک حساب کنه که هر وقت پیدا شد ان شاءالله از مالک بگیره، یا اینکه بخشی از این لغته رو بفروشه و هزینه ها رو بده ما بقیش رو نگه داره برای جسه بچه.
میشه
بگه توضیح
فرمایی که
ترکوب ادامه
نکن که ندن هر صرف به شخص دارن توقف
چی؟
کم نشده بگن
ترکوب ادامه معذبی واجب واجبه دیگه، توضیح من بلد
نه همچینی
اون رفتی ندارستم اون معنای واجبه، ادای واجب چه معنای داره؟ دو قول بود، ما قائل به این شدیم که تمکینه، بعضی گفتن اقبازه،
ملاک
ادا دیگه
نه ادا. خب اگه پوشون ادا تمکین آدم حفظ خوشه اینا که اعمال جوانیهی هم نتواره چرا بفرست داره؟
نه نه کافی نیست اینا هست که نگم با یکی دوستان شما. اگر ما تخلیه رو کافی دونستیم، اگر من نرم به مالک خبر ندم مصداق حفظه، مثلا میگم شما مالکتی پیدا کردی بشه دی جیبه، میگه هر وقت اومد به صورت کاملا تصادفی بهش میده، این تخلیه هست؟ این مثال تخلیه نیست، شما باید بهش خبر بدی، درست واجب نیست ببر ولی اعلام باید بهش بکنی، چون باید اعلام، چون اگه اعلام نکنی اصلا تخلیه صدق نمی کنه. تمکین یعنی طرف بدونه و بتونه بیاد بگیره، اگه ندونه جاهل باشه که تمکین نکرد به وظیفه عمل نکرد، پس این مقدار رو لازم داریم که بهش خبر بدیم و راه هم باید بذاریم. واگه هیچ خبر ندیم بهش، خلیصش اینجاست، میگه جا هر وقت اومد بهش میدم، اومد بدونه اینجاست که بیاد بگیره، ندونه من باید بهش خبر بدم، از این بابه که مجبورم پیداش کنم. خب ثم ان الفحث لا یتقید به سنه الا ما ذکره الاکثر هنا بل حده علیه. سال دیگر، خب گفتیم فحص لازمه، آیا فحص لازمه یک سال یعنی زمان داره یا نه زمان نداره شناوره؟ بحث یأسه که هر وقت اینقدر به چرخی که ناامید بشی از اینکه مالک رو پیدا کنی، هر وقت ناامید شدی دیگه فحص لازمه. حالا من یه سوال از شما بپرسم، این که میگه یأس با اون سنه چه نسبتی با هم دارن؟
یه هفته یه
ما میگن احساستون اینه که اگر یأس معیار باشه زودتر به وجود میاد یا سنه یعنی شما فهم کنید موردی هست که من یک سال دنبال مالک بگردم پیدا نکنم همچنان امیدوار باشم مورد نظر آقای برعکسه میگم یک سال که کف کاره آقایم که میگن یست منظورشون بیشتره و الا در سنه هم همه قبول داره اگر دوتر مایوس شدی بلش کن وقتی میگن یست منظورشون اصلا دقت کنید نه اصلا این جمله دقت کنید همه آقایینی که میگن سنه اگر یست شما قبل از سنه بود میگن بقیش لازم نیست حتی در باب لغته که نست داریم پس منظور یست چیه؟ یعنی بیش از سنه سنه فایده نداره مثلا 4 سال هم شده بگردید تا ناامید بشین منظور بیش از سنه رو دارن بحث میکنن نه کمتر از سنه کمتر از سنه که اجماعی هستن جای بحث نیست یعنی اگر مثلا شما چقدر در باب لغته که نصف داریم یک سال منافی نصف نداریم سال در باب لغته نصف داریم اونجایی که داره یک سال همونجا میگن اگر زودتر ناامید شدی دیگه بلش پس بحث از یاد دیگه حدش یاد یعنی بیش از سنه منظوره آیا سنه مهمه که سنه مهم باشه یعنی ترخیص دادیم به شما با اینکه ناامید نشدی ولی دیگه نمیخواد بگردیم من یک سال تعریف کردم و هنوز ناامید نشدم وقتی معیار سنه باشه یعنی بیش از این دیگه لازم نیست بگیم مصرف کن نیشه جانه رو وزیده صدقه صدقه بگیم اگر بگیم حدش یعنی یعنی نه سنه کافی نیست بابد همچنان ادامه میدی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تا ناامید بشی پس محل بحث بیش از سنه است نه کمتر از سنه در حالی که آدم فکر میکنه من شخصا این احساس میکنم این کل لغویه یعنی این بحث اصلا منطقی نیست فکر میکنم اون سنهی که در روایات ذکر شده سخت بشه تعیین کردم میخواستم بگن یعنی زود ناامید نشید یکم بیشتر بررسی کنید نه اینکه این کم کار باشه بیشترش رو با هم بحث بکنیم حالا به هر حال میخوام بگم لازم فقهین توجه رو داشته باشید کسانی که قائل سنه شدن نمیگن اگر معیوز شدی در اثنا سنه بازم بگن تموم شد دیگه حتی در باب لغت پس اونایی که میگن سنه فرقش با یأسیا چیه در بیشتر از این اگر سنه رسید و من هنوز معیوز نیستم اونایی که میگفتن سنه کافیه هیچی با اینکه معیوز نیستی کافیه دیگه بگیم حکم اجرا اونایی که میگن یأس همچنان باید به فصلش ادامه بده سمه این الفتح حالا بحث فقیش چیه؟ در باب لغت روایات تصریح کرده به سنه در مانن و فی جواز سلطان که بدونم مال مردمه اینجا روایات نگفته سنه خب ما باید به اساس قواعد پیش بریم به اساس قواعد هم که گفتیم که فحص از باب مقدمه واجبه دیگه به چه دلیل تا یک سال تموم بشه حالا میرسیم به سال دوم هنوزم به من واجبه اینو به مالک بدم هنوزم از باب مقدمه فحص بگردن من واجبه وقت ناامید میشیم از باب عدم امکان خب تکلیف ساقط میشه چون ما ممکن نیست قادر نیستیم قدرت نداریم تا مادامی که امیدواری همچنان احتمال قدر به ادامه بدیم بر اساس قواعد تو 10 سال هم بخواسته باید فحص کنیم آره یأس حالا چرا در فرض یأس تکلیف برداشته میشه میگن چون تکلیف به آدم معیوس لغوه چون سر به لغوه در میاره تکلیف بعد از یأس رو شامل نمیشه
قبل از سنه
ها متوجه تو قبل از سنه ها اختلافی نه قبل از سنه اختلافی نیست
اونایی که یأس
میگن میگن
اگه یأس قبل از این
سنه شد سنه یا میگن قبل از سنه اگه معیوس شدی بعدش دیگه لازم
خود سنه
یه اینو میگن اجماعی است حتی میگم در باب لغتی که روایت داریم روایت مقید میکنم اونجایی که معیوس نشده باشه چون مثلا اصلا بعد از یه تکلیف میگن لغوه رعنه عقلیه داریم به عدم تکلیف
و اگه این
بیروشه کم
درجه سال همین مشکل
روشی میگن
اینجا
مشکل روشی میگن
در
از کم درجه سال یه
پیدا کنه این
وقت تکلیف برش باردیم
نمیشه
اشکال هم میگه نمیگیم جای سال سقوطش گفتم محل اتفاقه این که اگر کمتر از یک سال یأس حاصل شد بعدش فحص لازم نیست اینش محل بپاقا کسی نمیم فحص من ناامید شدم برای چی؟ از باب لغته تو جمعه مراجعه کنید لغو میکنه از اکثر شما ها که لازم چون من الفصل لا یتقید به سنه، چون در ماننفی روایتی راجع به سنه نداریم، اون بعد قبلی دوباره زنده میشه که آیا ماننفی ملحق به لغته هست در احکامش یا نه. اگر ماننفی رو ملحق به لغته کردیم، اون سنه ای که در لغته بود اینجا میاد، و اگر ملحق به لغته نکردیم یه چیز دیگه بر اساس قواعد میاد بگیم فصل و ده سالم شده داخل داخل.
بعضی از وقت بعد از احکامش ملحق بکنیم
دیگه، یا ملحق میکنیم یا نمیکنیم بعد احکامش، اینجا مثلا قبلی هم همین بود.
الان بعد مثلا تحریف رو از لغت کجا گرفتن دیگه، اما اینجا نه، اینجا میگن نه این سنه خصوصی
نه، ما از لغت کجا کمک گرفتیم؟
لغتش
گفتید مثلا فرض فرض اول واژه تعریف رو گفتید توی لغت اینجوری گفتم خدایا من چه بگم همینجوری. نه بابا فقط برای معید، نه کجا گفتیم در لغت هم چه آقا گفته معید داستانه، ولی لو دلیل
یعنی
مولا خصوصیت معید
دیگه، یعنی
مولا بخوره ما با دعوه دلیل اگه کسی میاره، اگر اینو به الهاق و فضیلت دیگه همه جور باید لوازمش تام بده، فرقی نمیکنه.
خب پس یعنی اگه اینا بزنید اینجا باید دیگه تقیید بسته.
بله بعد در همه این مسائل اگر اینو ملحق به لغت کرده خب احکام لغت بار میشه، بلو نکردی که الان مذکر اول اکثر اکثر بابا گفتم نه اون سنه مخصوص لغت هست در اینجا نمیاد، بل حده الیأس تا ده سال هم بشه باید این کار رو دید بابا مقتضی الاصل، مقتضی اصل اینه، مقتضی اصل چیه؟ بقای وجوب فرض، یعنی به سنه که رسیدیم نمیدانم که با حصول سنه تحقق سنه وجوب فصل ساقط میشود یا همچنان ادامه دارد. استثنا گفتم شما که میخوای بگی ساقط شد به دلیل بیاری، چون اصل وجوبشی که پذیرفتیم بس سقوطشه، خب در سقوط اصل باید بقاه، ما باید دلیل بیاری. روایات لغت ما ننفی رو شامل نمیشه، در لغت هم ما میگفتیم باید 10 سال فصل کنی، اما روایات تعبدن گفته 1 سال، میگم چند بعد احساس ترقی بهتون دست داده. من چند بار الان دارم میگم یعنی جمله بل اگر بعد از یک جمله منفی بیاد میخواد بگه اون نیست، پس چیه اینه؟ این ترقی نیست، اون طرف اثباتیشه اضراب، میگه مقید به سنه نیست، خب این چیه؟ بلکه حدش یه این طرف اثبات و نفی قبلی،
اگر مرحبه
لغته نیست، سنه نیست، پس حدش کجاست؟ حدش یه است، دنبال ترقی نباشه، ترقی مال جملات مثبت. مثلا میخوام بگم ما جا امرون بل زید ام نیامد بلکه زید اومد، اینجا ترقی نیست، میخوام بگم نیامد حکم مال اینه، آیا جمله مثبت میگه جا امرون بل زید، اینجا میگه خب چه خصوصیتی داشت که گفت بل زید، مثلا باید اینجا توضیح بدیم نکتهش. الا ان المشهور کما فی جامع المقاصد، همینجا داره اشکال میکنه که با اینکه اکثر این حرفو زدن ولی مشهور یه فتوایی دارن در یه مسئله‌ای که آدمو به شک میندازه در جامع مقاصد، کما فی جامع مقاصدی که دوستان معنا کنه یعنی که من میگم مشهور، خودم بررسی نکردم، اینو جامع مقاصد گفته، یعنی اینو نسبت به شیخ نمیشه داد در اینجا، وقتی میگه کما فلان یعنی میخواد بگه این عبارت من از اونجا آوردم، خودم که پس این مشهور تحصیل شده شیخ نیست، نقل قول مشهور منقوله، کما فی جامع مقاصد این جامع مقاصد گفته مشهور اینه، الا مشهور بچی هم الا انه اذا عود الغاصب مال الغصب لم یجوز الرد الی بل یجب رده الی مالکه فان جهل عرف سنتا ثم یتصدق به ان معن زمان. نکته اینجاست، ببینید ما یه لغته داریم، یه جواز سلطان داریم، یه غصب، غصب لغته نیست، جواز سلطان هم نیست، اما از جهتی شبیه تر به جواز سلطان، یه چیز بینابینه، چون وقتی دزد میاد چیزی رو به من میده که سلطان نیست، دزده، غاصب اومده کالای رو به من داده، خب من میدونم که مال مردم رو دزدیده، فهمیدم اینا مال دزدیه، حق ندارمش پس بدم، اومد اینجا مال گفت یک ثانیه دیگه اینجا وایسی زنگ زدم صدا دادم طرف دومش جمع کنه، خب من میمونم این مال چیکار باید بکنم؟ باید بدم به صاحبانش، وای صاحبان رو نمیشناسم چی؟ باید فحص کنم از باب مقدمه، فحص تو کجاست؟ میگه مشهور گفتن یک سال، خب چرا یک سال که لغته نیست؟ آیا اخبار لغته استفاده کرده؟ نه، یه روایتی داریم که حالا براتون میخونم، این روایت در مورد لغته نیست، در مورد لسته که حالا میخونیم، و بهی و عبارت روشن بشه فین جوهله اگر مالک مجهول باشه اون رفتن اصلا یک سال باید تعریف بشه، بعد از یک سال صدقه داده میشه با زمان. زمان هم که میدونی یعنی چی، یعنی اگه مالک پیدا نشد که هیچ، اگه پیدا شد تو پولش به مالک بده. در روایت حالا تصریح میکنه اگه مالک مختاره میگه یا اون صدقه که از طرف من داده اونو قبول میکنم ثواب صدقه میشه مال مالک، یا مالک میگه نه من پولم میخوام پولشو به مالک میدیم اون صدقه که داده میشه مال شما. آره ثوابش همین روایت روشن میکنه. و به این روایت حفص بن قیاس، حفص بن قیاس در اینجا هست، لکن موردها فی من اودعه رجل من النصوص، لصوص که دراهم او متاع است و لصوص مسلم. مورد روایت اول چند تا خصوصیت داره، اولا که مورد ایداعه، به ودیعه گذاشته پیش من، مثلا به من هدیه نداده، من ازش نخریدم، امانت گذاشته. اولا مورد روایت اینه، حالا نمیخوام بگیم حتما خصوصیت داره ولی به اون مورد اینه، ببینیم تا کجا میشه تعدی کرد. پس هدیه نیست اصلا، پس جایزه نیست و امانت گذاشته پیش من. یه ثانیه که دزده، سلطان نیست، عمال سلطان نیست، مثلا ما ازش خریده دو بحث دوز داره باید حسن کرد و مسلمان هم هست. این سه تا خصوصیت مورد که در آهم یا متاعی را پیش من گذاشته و مثلا فهل یرد دو علی، آیا من بعد باید روش پس بدم امانت رو؟ فهل لا یرد دو، نه. این شبه اینه که چون در باب امانت در بس خیانت در امانت چیزی میگم، با این که این مثلا مالکی هم چون به عنوان امانت پیش من گذاشت، مثلا شاید من موظف باشم بهش بدم، میگه نه وقتی میدونی دوزیه روش پس نده، لا یرد. خب چیکار تکلیف چیم؟ و بعد روایت مهمه، فاین امکنه ان یرده علی صاحبه فعلا، اگه بتونه به صاحبش پس بده خب میبره میده، بتونه یعنی بشناسه، بدون مالکی خب میبرش میده دیگه، و الا اگر نمیشناسه کان فی یده به منزلت لغتت یصیبها. این داستانش داستان لغت است. ببینید چیزی که دوز به ودیعه گذاشته ما میگیم ملحق به لغته و احکام لغته رو داره بار میکنه، اگه گفتیم اینها ملحق به لغته بشن یه باید معید اون داستان اون تفکره که بابا لغته اینجوری است که حتما به یه شی پیدا کنی خصوصیت نداره، منظور که مال مردم در پیش شما قرار گرفت، حالا دزدی بیاره حاکم بده چه فرقی میکنه با هم، همینا ملحق به لغتن. این روایت معید اون مفهومی است که بگیم اینا ملحق به لغته میشه. حالا در مورد دزدی حضر میفهمون این به منزله لغته از احکام لغته رو داره، چیکار میکنه؟ یعرفها حولا، یک سال تعریفش میکنه، فعن اصاب صاحبها ردها علیه، اگر به صاحبش رسید پیداش کرد و بهش میده، و الا اگر نه تصدق بها باید صدقه بده، فعن جا صاحبها بعد ذلک، حالا صدقه داد بعد مالک پیدا شد چیکار کنیم؟ خیره بین الغرم و الاجر، من صاحب مال رو مخیر میکنم بین این که از من خسارت بگیره یا ثواب رو مالک بشه، میگم آقا ما این رو از شما صدقه دادیم، ولی امرو الیکم اگر بخواید خسارت میدم، ثواب خبری نیست، اگرم نه دوست داشتی ثواب من از شما صدقه دادم ثوابش بهت میرسه، فعل اختار الاش فعل جور لح، اگر صاحب گفت آقا که صدقه دادید اشکال نداره دیگه، من ثوابش قبول فعل جور لح، و این اختار الغرم قرن له و کان الاجر لح، اگر گفت نه من پولم میخوام خسارت بهش میده و ثواب من خودش میشون، و این حکم امام علیه السلام. ببینید داستان لص ملحق شد به لغته، حالا ممکنیم سلاطین رو هم ملحق به این بکنیم، دو تا القا خصوصیت نیاز داریم، یکی اینکه از ودیعه تعدی کنیم به جایزه، یکی اینکه از لص تعدی کنیم به سلطان، حالا فرض اینکه سلطان مسلمانه، این دو تا تعدی رو اگه کردیم مانندفی ملحق به لغته میشه، هر کدومش رو نتونستیم تعدی کنیم. مرحوم شیخ میگه عجیب از فقهای اینه که، حالا من میگم عجیبه، ایشون نمیگه عجیبه، فقط میگه فقهای کار کردن، میگه فقها از لص تعدی کردن به مطلق ظالم، اما از ودیعه تعدی نکردن، یعنی جایزه و اینا نه. گفتن دوز داره مهم نیست، هر ظالمی ظالم نیازی دوز باشه، خود دوز یک شرایط خاصی داره، هر کسی هم بهش نمیگن دوز، بالاخره آدابی داره، بعضیش صرفا تخلف مالیه، بعضیش مثلا اینا دوز نگید که اینا معوقات اینا فرق وقت تعد در اصحاب و من اللسه لا مطلق الغاسه هر را غصبی به عنوان مثال میگم این مستاجرهایی که بعد از مدت اجاره میشینن یا میشه نمیگم دوست اما اون غاسب که هستن داره مردم نشستن دیگه یعنی هر غاسبی دوست نیست اگر که کارش حرامه دوست آخه یه چیزی مثلا باید مخفیانه باشه بیان بردارن ببرن حالا مخفیانه نباشه مثلا زورگیری باشه یه اصطلاح خاصی هر نوع غصبی رو میشه میگن آقا این دزدی کرده من دزدی نکرده مثلا بعد میشه شما میزه شیشه مردم میشکنه این رو آقا دزدی کرد چیزی دزدی خسارت زده کارش حرامه ولی هر کار حرام مالیست بشه سرقت نیست برمان برمان این از لص به مطلق ظالم و غاصب تعدی کردن باز عنوان ظالم احمد از غاصب عنوان غاصب احمد از لص چون غاصب باید چی باشه؟ آره نه ظالم اهمه از ظلم مالی اهم از غصبه چون ما ظلم های مالی داریم که توش غصب لازمش سلطه است اگر شما به کسی به مال کسی سلطه پیدا کنی میگن غاصب اما اگر ظلم مالی کنی بدون سلطه مثلا خسارتی به مالش وارد کنی به اون ظلم کردی ولی غاصب نیستی نمیگن غاصب چی غصب کردم مثلا مثال شیشه زدم شیشه چی کنم الان بدهکارم بدم اما از باب اینکه دزدی کردم چه دزدی غصب کردم چه غصبی کردم اینا عناوین همه با هم مثلا رابطه عام خاص دارن ظالم دیگه عام‌ترین عنوانه هر لصی غاصبه و ظالم اما هر ظالمی غاصب و لص نیست میتونه مصادر دیگر داشته باشه به در جهت دیگری به کسی ظلم کرده باشه مثلا حقوق کارمنداش نمیده این ظالمه ولی غاصبه واسه که نیست ظلم داره میکنه تعبیر غصب چون میدونم غصب تسلط بر مال مردمه باید سلطه داشته باشی و الا نمیگن غصب پولای اونا نیست که در ذمه است عین پول که نیست یعنی بدهکار هم به مردم میدن مثل اینا که بدهکاری دارن نمیدن مثل ماهایی که قسط سر مول نمیدیم ظالمیم به بانک بگن آقا شما ما اونا داشتن به ما زور میگفتن خون مردم شیشه کرده خب بگن ولم یتعدو من پس از لص تعدی کردن اما تعدی نه ولم یتعدو من الودیعت المجهول مالکها الی مطلق ما یعطیه الغاصب ولو به عنوان غیر الغاصب اما از عنوان ودیعه تعدی نکردن مثلا به جایزه یا اصلا به شراء و اصلا موارد تعدی نکردن کمان فیما نحن فی که بعض مثلا جوائز سلطانه دیگه حالا سلطانش بگیم غاصب مهم نیست سلطان هم یکی مثلا لص اما اینجا ودیعه نیست آخه این مثلا جایزه است و حکم جایزه فعلا اگر شما هر دو تعدی رو با هم قبول کنید این باید به کار ما میاد هم از لص به سلطان تعدی کنید این مشهور هم پذیرفتن اینش خیلی سخت نیست دومی که اونجا بحث ودیعه بوده یعنی آیا از همون روی در باب لص میتونید تعدی بکنید که حالا اگه یک لصی هدیه داد به من بازم ضامن نباشم ممکنه بگیم این چیز نه تعریف سنه حالا ملبسه بازم مثلا تعریف سنه داشته باشه و ملهمه به لغت بشه اگر تعدی کردید مسئله حل میشه و الا به دست نمیاد نه
برده جایی که ما بزنیم
چرا دیگه ببین در مانعنفی اکثرا گفتن یه ولی در مورد ظالمی که ولیه میذاره اکثرا گفتن سنه ولی زال نتیجه گیری میکنه دیگه میگه در باب تعدی از لص به ظالم این تعدی وجود داره چون مشهور گفتن سنه اما در باب ودیعه به جایزه این تعدی وجود نداره چون اکثرا گفتن یست بجاست دیگه از فرق باشون همین اکثر که میگن این همین مشهوری که در این باب گفتن سنه اونجا گفتن یه من میشه تعدی در باب ودیعه ندارن ولی در باب یه است دیگه از بکنم در باب ننوی اکثری گفتن یه است در اون مسئله اکثری گفتن سنه در باب ودیعه در باب ودیعه در باب ودیعه اکثرا گفتن سنه یعنی روایت عمل کردن اما در باب جوائز اکثرا گفتن یست من میشه این تعدیل انجام ندادن همین نتیجه گیری وقت تعدیل اصحاب نتیجه گیری شکل درسته رفتار فقه ها این گونه است دیگه حالا شما میمانید و باید بتونید اقام خصوصیت کنید بگیره باید در باب ودیعه مهم نیست مهم که مال مردم دست من قرار گرفت حالا چی به چه عنوانی مگه ودیعه شرعیه همش علکیه دیگه، دوزد مال مردم وضعیه. یه وقت عقد شرعی است، بله یه عقد، یه ظاهر عقد شرعی داشت، واقعا چیگه اصلا مالک نبود، هم نداشت وضعیه بده، مال مردم دست من قرار گرفت، چه فرق میکنه به چه ایمانی دست من قرار بگیره؟ یه وقت وضعیه شرعی است، بله احکام خاصی نیست، وضعیه نیست، دوزدی مال مردم داده دست من، پس چه فرق میکنه من ازش بخرم یا هدیه بده؟ فرق نمیکنه. خب نه ذکر فی صنائف، جناب آقای ابن ادریس علی که من اخیراً در فقه خیلی بیشتر علاقه من شدم، فی ما نحنفی نمانندفی گفته انهو رویه انهو به منزلت لغت، در همین باب جوایز سلطان گفته روایت شده که این به منزلت لغت هست، منظورش همین روایت، منظور ابن ادریس از این گنابانده همین روایت هفت فقیات، معلوم میشه که جناب آقای ابن ادریس هر دو تعدی تو ذهنش بوده، هم از لص به سلطان و هم از ولیه به جایزه، ولی دو گفته در باب جواز سلطان روایت نمیم به منزله لغت هست، یعنی جواز سلطان به سال روایت دونسته، هر دو تعدی رو ایشون قبول داره، ففهم از تعدیه من روایت، معلوم میشه که ایشون تعدیه از باب ودیعه به جوائز رو هم فهمیده برخلاف
من.
اینا صرفا حد زدیم چون دیگه این در تجربه شیخ انصاریه دیگه، ایشون متتبعی که انجام داده فهمیده که این کلمه انه به منزلت لغته از همین روایت گرفته، چون اینجا داره که این به منزلت لغته، با روایت دیگه هم که نیست، و روایت دست ابن ادریس باشه نه هم میکنه کدوم از روایت؟ کلام شیخه. میخوام میگم شیخ چرا این برداشت کرده؟ شیخ چرا حس میکنه که انه رویای سرائر همین روایته؟ شاید اصلا ابن ادریس چه روایت دیگه ای در باب جواز سلطان داشته باشه. میگم نه ظاهرش همینه، چون این تعبیر انه به منزلت لغت تو این حدیث هست و حدیث دیگه ایشون اگه دوست خوب نقل میکرد. داره سرائر خودش بخشش روایه. این که نداره ظاهرش اینه که از همینجا تعدی رو فهمیده، این اینجا اعتماد میکنیم به تعدیش چه چیزی
دانشمند موضوع برید و منصبا
کجا؟
توی خود سرگاه
لعنه ها و زاره به
لغت
احسان بیلو تحریم آه
نمیشه که داره سرگاه جا مبرقی هم که اونجا واسه این لغت زدن همین باب ریشه که بقیه لغت داره که لغت داره هشته
بله روایت که اینه، یعنی بعد گفته مطلب نیست
عدالت
رو میگه بعد میگم لغت رو بیانم یه کنم منزل است این لغت هم و اوضا بایید من از سبا بلن در این آقا تاریخ به لغت های اصلا جوی رو
بله در حد احتمال دیگه چیز بخونید دوباره بعیدون بعیدون همیشه وقتی چیزی بعیده یعنی احتمالی هم وجود داره ولی اون قطعا دیگه میگه بعیده یعنی احتمال تعدیده داره و فهم از تعدیه هم به در روایته من استفاده دهید بسیار بله شاید اینا بعدا نمیشته باشن زکنو در نسخه شد وقتمون تموم شد یالا انشاءالله جلسه شنبه خدمت شما
شما صلی علی محمد